بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فالتزويج والتسلي أمر كلي حلال والتزام تركه مستلزم لتحريمه و کذالک جمیع احکام شرع من تکلیفیه و الوضعیه و غیره ها. خب بحث راجع به شرایط صحت شرع بود. یکی از شرایط صحت شرع آقای شیخ فرمود که شرع مخالف کتاب و سنت نباشد. رسیدیم به این موثقی که در ذیل موثقه آمده بود الا شرطی که حلال را حرام کند یا حرامی را حلال کند، چنین شرطی وجوب وفا براش نیست. بعد در معنای این روایت فقها به مشکل برخورد کردن که منظور چیه، با توجه به این که خیلی از حلالها هست که اینها با نذر و عهد و شرط و اینها عوض میشه و معذالک وجوب وفا داره، یا حتی بعضی از محرمات به اعتباری که موضوع عوض میشه نه اینکه حرام بشه حلال. خب راه حلی جناب میرزای قمی ارائه کردن که دیروز شیخ از ایشان نقل کرد. ایشون فرموده بود به اینکه اگر کسی که میخواهد با شرط مثلا حلالی رو حرام قرار بدهد این به طور مستمر و همیشگی باشد، خب بله این منحیس و وجوب وفا براش نی. اما اگر مورد جزئی بود، فردی بود، نسبت به زمان خاصی بود، بگیم نه این بلا اشکاله که حتی به وسیله شرط مثلا بیاد حلالی رو بر خودش ممنوع بکنه، نه اینکه شرعنو حلالی رو بر خودش ممنوع. بعد که انه اشکال مرحوم میرزا این بوده که نخواهد این شخص قاعده کلیه تأسیس بکنه. اگر بخواهد قاعده کلیه تأسیس بکند و بگید مادام العمر فلان حلال فلان مباح بر من مثلا حرام باشد یا فلان مستحب بر من واجب باشد، این تأسیس قاعده کلیه میشه در مقابل گویا شرع و این جایز نیست. این اشکال ایشان بود. اما اگر غیر این صورت باشه حکم به تجویز کرد. جناب شیخ فرمودن که نه، کلام ایشان پسندیده نی، برای اینکه فرق نمی کنه اگر مقاعد به عدم جواز شدیم، چه حالا اون تحلیلی که صورت می گیره یا تحریمی که صورت می گیره کلی و همیشگی و مستمر باشد یا موقتی باشه، چه فرق می کنه اگر ممنوع بود بعد همه جا حکم به من بکنیم. یکی هم ایشان فرق گذاشتن در ابتدای هم بین عهد و نذر و بین شرط. گفتم بله عهد و نذر حالا طرف بکنه ولو امر رو به طور کلی بر خودش حرام بکنه این مثلا جایزه، ولی اگه بخواهد شرط باشد نه، شرط کاربردش فقط اینه که موقتا یه چیزی رو حرام بکنه. اینجا فرضاً حکم کنیم به وجوب وفا که جناب شیخ فرمود نه این فرق رو ما وجهش رو نفهمیدیم. و ثانیاً این که چه فرقیست بین همین کلی بودن و جزئی بودن و نمیدونم نذر و عهد و شرط، این اشکالی است که به ایشان وارده. منتها شیخ دیگه تفصیل قصه رو وارد نمیشن و بالمعال هم همون پیشنهاد خودشان رو مطرح میکنن که احکام بر دو قسمه، الزامی و اقتضایی. اگر الزامی بود قابل تغییر نیست ولو باشد، اگرچه اقتضایی بود که چرا. و از کجا بفهمیم اقتضایی است یا الزامی است؟ اینه که اگه تعارض شد و قابل حد نبود، نمیشه ادله شرط رو مثلا حاکم کرد به ادله اولیه احکام، این تعارض تثبیت شده، پس ناچار به این هستیم که حق تقدم بدیم به ادله اولیه احکام، این اینجور میشه. اما اگر نه اقتضایی بود این از باب حکومت قابل جمعه، ادله شرط رو کنار ادله اولیه میگذاریم و ادله شرط حاکم میشه بر ادله احکام اولیه. حالا این دنباله کلام مرحوم آقای میرزا بله
قبلن که اینجا گفت که تعارض اصل جاری میشه،
خب اصل جاری میشه که در حقیقت
مخالفت،
نه او در موارد مشکوکه شرق بود که آره، که اگه مشکل شد و نمیدونیم از چه قبیله این کار رو میکنیم، اگه از موارد مشکل نبود خب دلیل شرط میشه حاکم، یعنی اون موردایی بود که نمیدونیم حکم اقتضاییه یا الزامیه، اونجا که نمیدونیم اقتضاییه یا الزامیه بله اونجا، ولی اگر نه میدانیم اقتضاییه، میدانیم اقتضاییه خب تعارض رفع میشه به این معنی که عدل شرط حاکم میشه. بله قلت و از ظاهر من تحلیل الحرام و تحریم الحلال هو تأسیس القاعده، آقای میرزا گفته منظور من از تحلیل حرام و تحریم حلال اینه که کسی بخواهد تأسیس قاعده کند که ان قاعده کلی و هو تعلق الحکم بالحل او الحرمه به بعض الافعال علی سبیل العموم، تعلق گرفتن حکم به حل یا حرمت به بعض افعال به طریق عموم من دون نظر الی خصوصیت فرد، بدون این که نظر بشه بعد به خصوصیت فردی یا موردی بخواد به طور کلی تحلیل و تحریم صورت بگیره. و تحریم الخمره معناهو، میگه مثلا تحریم خمری که شارع کرده معناش منع المکلف عن شرب جمیع ما یسوغ علیه هذا الکلی، منع مکلف از شرب هر آنچه که سید میکند بر آن این کلی، یعنی هر مصداقی از این کلی ممنوعه برای همیشه. خب اینی که برای همیشه ممنوعه، اگه این رو برای همیشه بخوایم بر خودمون چه کنیم؟ حلال بکنیم، این تأسیس قاعده جدیده میشه، چیزی که برای همیشه نسبت به هر فردی ممنوعه. لذا و التزام و ترکهی مستلزمون ده تحریمهی، مثل که اومدم پایی. خب فتحریم الخم معناه منع المکلف عن شرب جمیع ما یسوغ علیه هذا الکلی و کذا حلیت المبی، حلیت مبی هم همیجوره، یعنی به طور کلی مبی تصرف در آن حلاله شرعا. حالا چیزی رو که کلن تصرف در آن حلاله، ما کلن تصرف در او رو حرام بکنیم، این تأسیس قاعده کلیه میشه در مقابل قاعده شرع. مثلا فتزویج و تسلی امرون کلیون حلالون، تزویج تسلی از ناحیه شارع امریز کلی و حلالم هست. از اون طرف و التزام و ترکهی مستلزمون ده تحریمهی، اگر کسی ملتزم بشود به ترک این تزویج یا تسلی، این مستلزم تحریمشه، یعنی آمده به طور کلی تزویج و تسلی بر خودش حرام کرده، تا حالا کلن حلال بود بشه کلن حرام، شد تأسیس قاعده دیگه، در مقابل کلی حلال شد کلی حرام. و کذا جمعی و احکام شرع من تکلیفی و وضعی و غیرها، همه احکام شرع اما تکلیفی وضعی و غیرها، انما یتعلق بال جزئیات، این احکام شرعیه تعلق میگیره به جزئیات، منتها به اعتبار تحقق کلی فیها، به اعتباری که یک کلی در اینا محققه، یعنی یک کلی از این افراد و مصادیق ما انتظام میکنیم. یه جا مثلا میگه به این که خب غیبت فلانی رو نکن، یه جا میگه که مثلا غیبت عمرو رو نکن، اینا فردیه ولی جمعش که بکنیم از روش در میاد حرمت و غیبه، این میشه کلی. بله حالا انما یتعلق بالجزئیات، اونم به اعتبار تحقق کلی در ضمن این جزئیات. فالمراد من تحلیل الحرام و تحریم الحلال، آقای میزا فرموده مراد از تحلیل حرام و تحریم حلال المنهی عن که ازش نهی شده هو ان یحدث، اینه این ممنوعه، ان یحدث قاعدتا کلیتا و یبدع حکما جدیدا، این که شخص احداث بکند با شرط خودش یه قاعده کلیه را و ابداع بکند یه حکم جدیدی رو، تا کنون نماز شب مستحب بود حالا برای همیشه بر خودش واجب بکنه ای که انه ابداع کرده حکم جدیدی رو، کار بدی نیست، ولی خب ابداع حکم جدیدیشون میگه جایز نیست، فرمایش ایشون است. اینو حالا بعداً رد میکنیم. در تزهن میخواد بگید به طور کلی حلاله، اگه اومدی به طور کلی بر خودت حرام کردی اشکال داره، به طور کلی حلاله. از روایت هم خب امام بهش گفت این کارو نمی کردی، اما حالا که شرطشو پذیرفتی به شرطت وفا بکن. گفت نکنه، خب گفت وفا کن دیگه. بله بله، گفت چرا این کاری کردی؟ حالا کردی به شرط وفا بکن. حالا یه حرف میرزاست، به هر حال میرزا داره میخواد بگه تزویج تصدی کلن حلاله، کلن حرامش بکنی اشکال داره، قاضی کلی درست بکنی در مقابل شرط. خب ببینید، فقط اجیز فی شرط در شرع مقدس اجازه داده شده، البنا علی شروط، گفته شما بنا بر شروط بذارید، به شروطتون عمل کنید. الا شرطن اوجب ایداع حکم کلیین جدیده، میگه شرطی که موجب بشود ابداع یک حکم کلی جدیدی رو، یعنی بخواد یک حکم کلی رو که انه بدعت بگذاره با این شرطش. مثل تحریم تزوج و تصدی، برای همیشه بیاد تزوج و تصدی رو بر خودش حرام بکنه. مثل بند خدایی که زنی گرفت قدش بلند بود، حرسش داد، جوشش داد، کتکش زد، خیلی قد زن بلند بود، زن کتک، بعد طلاقش داد، رفت یه زن قد کوتاه گرفت، گفت بلکه به اون بسازه، این هم هی عذاب داد، اذیت کرد، این هم طلاق داد، گفت بعد اللو تیاب اللتی لا اتزب و جو عبدا، بعد از اون قد بلنده و قد کوتاه دیگه گفت خوردم که زن بگیرم، لا اتزب و جو عبدا، دیگه هیچ وقت من تزویج نمی کنم. خب میرزا میخواد بگه چرا حرف میزنی؟ لا اتزب و جو عبدا برای چی میگی؟ شاید بعدن حوض کردی. خب این آخه نمیشه که انسان بدون زن زندگی بکنه. بله، حالا مثل تحریم تزویج، کسی که بر خودش تزوج رو و تزوج منظور تزوج ثانیه ها و تصدی یعنی کنیز بیاره سر زن اول، این تحریم کردنش مثلا با شرط و اینا، و این کانه به نسبه لا نفسهی، فقط درسته به نسبه به نفسهی شخصه، این بر خودش این رو حرام میکنه، ولی یه جوریست که به هر حال مقابل شرع قرار گرفته، چون شارع میگه فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. خیلی هم کیف میکنن به آیه کریمه، افزم هستن، ولی خب عمل نمی کنن. فنکهو ما تاب لکم من النساء، خب میگه که و کجعل الخیره فی الجماع و طلاق بید المرأه، خب میدونید اختیار در جماع و طلاق به دسته رجله، اطلاق به ید من اخذ به ساخ، ولی حالا این مرد بند خدا اومد اختیار جماع و طلاق داد به حاج خانم، گوه هرچی شما بفرمایید. بله جماع دست شما، طلاق هم حدش حدودش دست شما باشه. اینا تأسیس قاعده جدیده میشه، درست مورد جزئیه ولی استمرارش میشه قاعده کلی نسبت بیم. و حال اون که قال الله تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، علتش هم میگه معذالک بیاد بگه که حد شما فرمود. خب و فی ما لو شرطت علیه، و جایی که شرط بکند این زوجه، علیه یعنی بر زوج، الله یتزوج، که نکند این زوج از این پس تزویج بکنه، زن دومی بگیره، اولای تصدی، بلی شرط بکنه که تصدی نکند به فلانته، یه فلانه غیر منصرفه، فلانتن گویا غلطه، فلانته درسته، فلانون یا فلانن منصرفه ولی فلانته غیر منصرف. خاصتن مواظب باش با فلانی مثلا تدبیر نکنی، نمیگه چشم. خب این اشکال، آقای میرزا گفته اینجا وفی مالو شرطت، ای البته در این مورد اشکاله، یعنی مسئله دو پهلوه، دو پهلو بودنش، یعنی بگیم که اینجور شرطی ممکنه چون عموم ازمانی داره به اعتبار استمرار زمانی باز بشه یه قاعده کلیه، اما از اون طرف که یه خصوصیت فردی داره، میگه با فلانی ازدواج مجدد نکنیم، بگیم فردن چیزی رو بر خودش حرام کرده، ترس قاعده کلیه همیشگینی، پس به اعتبار استمرار زمانیش میشه قاعده کلیه، یعنی برای همیشه بر خودش تحریم کرده، به اعتباری که خاص است و فرده میشه جزی، این اشکال که میگه یعنی مسئله دو پهلوه، دو جنبه داره. خب فماز و کرف سؤال، این سؤال یعنی سؤال دیروز، انقلت قلتو، دیروز نداشتیم میرزا به خودش انقلت زد، این انقلت یعنی انسألت، گفتی خب چه فرقی است بین نذر و شبه نذر، که اونا رو گفتی اسباب شریعت، ولی شرط رو گفتی از اسباب شریعه نی. لذا بعد مثال زد و اگر در ضمن عقد لازمی شرط بکند فلان مالم هبه باشد، یه عقد لازم با طرف میکنه و میگه فلان مالم هم چیه؟ هبه تو باشد. و گفت به او شرط لازم نی ملتزم بشه. خب میگیم چه فرق میکنه؟ که انه آقای میرزا اونجا بهش اشکال شد. اگه به صورت عهد و نذر باشه گفتی که این باید عمل بشه، اگر نه شرط ضمن عهد لازم بود این هبه یا به فلان چیز، گفتید نه لازم الوفا نیست. و هم میگه ضمناً جواب و سوالم حالا فهمیده شد. و موضوع کرده در سوال من وجوب البیع الخاص الذی یشترطانه فی ضمن عقدن لیس مما یوجب احداث حکم للبیع ولا تبدیل حلال شرع، میگه اونجا جایزه، عیب نداره، برای اینکه اونجا که نخواسته از شرع رو تبدیل بکنه. یه معامله ای کرده با طرف، خونشو فروخته، گفته خونه رو بهت میفروشم، ضمن همین عقد لازم هم شرع کرد که تو هم مثلا چرخ رو به من هبه کنی یا به فلانی هبه کنی، این هم گفت باشه. این میخواد بگه چون موردی اشکال نداره. آقای میرزا میگه از این مطالب جواب سوال دیروزم معلوم شد. آنچه در سوال ذکر شد این قلتی که دیروز داشتیم من وجوب البیع الخاص، که واجب باشد بیع خاصی که یشترطانهی فی ضمن عقدن، در ضمن عقد لازمی شرط میکنن به فلان چیز رو، این لیس مما یوجب احداث حکم للبیع، این از اون مواردی نیست که طرف خواسته باشد احداث حکم کلی بکند برای بیع. ولا تبدیل حلال شاره و حرامه، نخواست حلال شاره رو حرام بکنه و حرام و حلال بکنه، این کارو که انه بشه تأسیس. نه یه شرطی ضمن عقد لازم گذاشته نسبت به مورد جزئی، اونم قبول کرده. و کذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب، بله شرط میکنه مثلا نقص جماع رو از مقدار واجب، خب مقدار واجبش مثلا 4 ماه یه باره، شرط بکنه نقصش رو، یعنی کمتر از مقدار واجب، یعنی بگه که 6 ماه یه بار، یه سال یه بار، یا اون مقدار جماعی که بالاخره حدشه به یک کمتر از حد، مثلا دخول نباشه، چه نباشه بله؟ نه این نقص جماع که میگه واجب و کمتر، یعنی واجب 4 ماست و کمترش بکنه معنیش اینه که نه مثلا 6 ماش بکنه 7 ماش بکنه. بله آره، این هم تقریبا حرفش به اینجا رسید که بخواد قاعده کلی تأسیس بکنه، اینم بوی همینه که مثلا تشریع میخواد بکنه، ولی موره جزئی رو برای خودش تحریم بکنه که انه تشریع نی، و اینم رنگ و بوی تشریع داره، هرچند ما خارجن عرض کردیم چه بسا نخواد بگه تشریع، ولی از این عبارات برمیاد که اگه در مقابل شر بخواد قد علم بکنه و یه تأسیسی داشته باشه این مشکله، و اگه کلی بود میخواد بگه مثل که تأسیس میشه. خب و بالجمله صبر اومد یعنی عجله کنی. خب اللزوم الحاصل من الشر، میفرماد آقای میرزا بالجمله یعنی حالا دیگه خلاصه مطالب، خب اللزوم الحاصل من الشر لما یشترطانه من الشروط الجائزه لیس من باب تحلیل حرام او تحریم حلال او ایجاب جائز علی سبیل قاعده. خب این که لازم، این لزومی که حاصل میشه از شر نسبت به آن چرا که شرط. آخه یه حرف اینه که میگه خب پس چطور شده شارع به ما گفته به شرطتون عمل کنید ولو نسبت به موارد جزئی؟ خب خودش تأسیس قاعده کلی میشه، من زمینشو فراهم کردم، ده جا مثلا نسبت به موارد جزئی شرط کردم، شارع گفت یجب الوفا، خب یجب الوفا رو مصادیقشو من فراهم کردم، پس اینجا دوباره تأسیس قاعده جدیده شد، ده جا شرط کردیم، شارع نسبت به این ده مورد گفت یجب الوفا، لزوم وفا، خب لزوم وفا نسبت به مصادیق شد قاعده کلیه. میگه نه این به اون معنا نیست، اینا مواردش تک تکه، اونطور از اینا انتظار میکنیم یه امر کلی رو که عبارت باشد از لزوم و ایجاب، یه غیر از اونی که خودم ابتداعا نسبت به موردی برای همیشه تحریم و تحلیلی درست بکنم. این لزوم بعد از این نیست که موارد عدیده شرط شده شارع حکم به لزوم میکنه. لزوم حاصل از شر لما، یعنی نسبت به آن چرا که یشترطانهی، یعنی بایع و مشتری شرط میکنن یا شالط و مشروط علی شرط میکنن از شروط جائزه، این لزوم لیس من باب تحلیم حلال او تحریم حلال، از باب حلال کردن حرام یا حرام کردن حلال یا ایجاب کردن امر جایز به سبیل قاعده و تأسیس قاعده نی، بل یحصل من ملاحظت جمعی مواردی حکم کلیون، حاصل می شود از ملاحظه جمعی موارد این لزوم یا حکم چی؟ کلی. مثلا یه مواردی بوده بعد یه حکم کلی توش در میاد که هو وجوب العمل علی ما یشترطانهی، که عبارت باشه از وجوب عملی که اونم شارع میگه علی ما یشترطانهی نسبت به آنچه شارط و مشروط علی شرط میکنه. و هذا حکم ایضاً من جهل شارع، این حکم ایضاً من جهل شارع، یعنی کما این که مثلا در موارد جزئی ممکن بود شارع حکم بکنه، اینجا شارع حکم کرده، پس این ربطی به مکلف پیدا نمی کنه که بگی جهل است و تأسیس قاعده. فنقول و فقولنا العمل و علی مقتضی شرط جائز واجبون، بله ما وقتی که میگیم که عمل بر مقتضای شرط جائز واجبون، یعنی شرطی که جائز بوده شما هم گذاشتی باید عمل بکنی، اینم حکمون کلیون شرعیون، اما حصوله لیس من جانب شرطنا، حاصل شدن این حکم کلی شرعی از جانب ما نیست، ما یه مورد دو مورد رو شرط کردیم شارع حکم کلی کرد به وجوب وفا، پس سر نقد دست شارع. و حصوله لیس من جانب شرطنا حتی یکون من باب تحلیل الحرام و عکسهی، تو از باب تحلیل حرام و تحریم حلال بشه، نه بل انما هو، یعنی حکم کلی صادرون من الشارع، شارع میاد میگه المؤمنون عند شروطه یجب الوفا بشه، مال شارع. خب انت کلامه رفع مقامه ولی نظر فی مواضع من کلامه مجال ففهم والله العالم، شیخ فهمد کسی اشکال بکنه در مواردی از کلام ایشان، حداقل دو مورد سه مورد ایجا داره که اشکال بشه، یه اشکالش همینه شما ابتداعا فرق گذاشتید بین عهد و نذر و شرع اونجا، یکی دیگه هم دوباره فرق گذاشتید به نحو ضرب قاعده و تأسیس قاعده کلیه بشه تحریم و تحلیل، یا به نحو فردی و موضوعی باشه، یه سو برای همیشه بر خودش تحریم بکنه یا نه موقتا، گفته اگه همیشه و مستمر بود ممنوعه، اگه موقتی بود ممنوع نیست، اینم میگه مد دلیل، اگه ممنوعه در هر دوش ممنوعه، اگه واقعا مصداق تحلیل حرامه چه فهم میکنه برای همیشه یا حتی یه موره، این طبیعی رو شما نقض کردی. پس آره احسن، او اشکال هم هست که بالاخره تأسیس قاعده، حالا اینم البته تشریعاً ممکنه که خواسته تشریح بکنه، تشریح که دست شارع دست بنده نیم. خب میگذاریم دیگه، تقریبا جوابا معلوم است و بیشترش هم خواستید به همین آقای شهیدی مراجعه میکنید، اسرار المکاسب. از شرط الخامس، این جایی که از جای حساسی که معمولا ممتحنین شفاهی هم اینجا رو در پای ده منظور میکنن، با دقت گوش بدید. خب حالا قصدتون هم خالص کنید، از شرط الخامس، شرط پنجم که راجع به شروط صحت شرط اینه که منافی با مقتضای عقد نباشه، عقد یعنی مثلا عقد البیع، عقد البیع مقتضیه یه مقتضایی داره به اسم مفعول، مقتضاش مثلا ملکیته، مقتضا جواز تصرفه، حالا آقای بایع میگه خانه رو بد میفروشم به شرط عدم ملکیت، خب این مایلزم من وجودهی عدمو، تو گفتی خانه رو میفروشم شرط، خب اصلا مقتضای بیچیه ملکیته، یعنی البه یک تزل ملکیه، و یه مقتضای عرفی هم هست که شارم تایید فرموده، چون آثار بعد وقتا شرعیه بعد وقتا عرفیه، نسبتش میشه عموم خصوص منوج. حالا اینجا که شارع فرموده ملکیت نظر عرف رو امضا میکنه، شما بگی که با این که بی اقتضا کرد ملکیت را، ما شرط بکنیم عدم ملکیت را ما یرزم به وجودهی عدم، یا اصلا درست نی، یا نه شرط میکنی یکی از تفریعات رو، میگی بهت میفروشم مالکم بشی به شرط عدم تصرف، دست بهش نگذاری، اصلا تصرف مثلا نکنی. یا نه بعضنی مثالم زدم، حالا بعضی مناقشه میکنم، میفروشم به شرط که به کسی نفروشی، خودت استفاده بکنی. حالا اینو بعضی میگن شرط صحیحه، مثل همین بعضی اجناسی که ممکنه به انسان بدن تعاونی، بعدم شرط بکنم مصرف خودتون به دیگری نفروشید. اگر شرط بکنن خوب باید ملتزم شد، چون بی با این شرط صحیح بوده. حالا علی کل حال اگر شرطی بکنه که این شرط مخالف با مقتضای خود عقد بشه، که ان عقد علت مقتضا معلوله، البته این مقتضی که میگیم جزء العلت ها، مانعی هم نباید باشه، شرط دیگه هم باید بیاد تا به تأثیر بکنه، لذا اینجا میگن مقتضی و مقتضا. یه دلیلی که ایشون آورده همینی که عرض کردم، ایشون میگه که یه دلیلیست این که تنافی میفته، تنافی میفتد بین خود عقد که اقتضا میکند ملکیت را و بین اون شرط که شرط اقتضا میکند عدم ملکیت رو، این تنافی شد. خب جانب عقد رو بگیریم که ملکیته، یا جانب شرط رو بگیریم که عدم ملکیته، اگه بخوایم جانب هر دو رو بگیریم که نمیشه، اصلا اینا متنافیه، اینا با هم جمع نمیشه. خب چه کنیم؟ بیایم جانب عقد رو بگیریم، شرط رو رها بکنیم، بگیم از صحیح، شرط چیه؟ فاسده. دلیلش این باشه که بالاخره شرط متابه و عقد به مطبوعه، مطبوع اصله و شرط تابه، شرط رو میذاریم کنار، میگیم اصل عقد درسته. بچه بس ها مبناش هم این باشه، غیر از این که میگیم تابعه، بگیم شرط فاسد مفسد نی. خب این فاسده، مثل کرم سیب در و بند دور و آشغالاش هم بگیر و بقیش هم مصرف کن، نوش جانه. اما اگه گفته نه شرط فاسد مفسده، اینجا دیگه حکم میکنیم به بطلان هر دو، میگیم نقم خوبه نکاشون، رحمت به هر دوتاشون. اینجا بله به اقتضا کرد ملکیت رو، شرط اقتضا کرد عدم ملکیت رو، شاخ به شاخ شدن، تعارض شد. هر کدوم هم بخوایم ترجیح بدیم، ترجیح بلا مرجحه و حکم میکنیم به سقوط هر دو، بله رو مبنای این که بگیم شرط فاسد مفسده، یا نه رو مبنای هم پیش نیاد از باب ترجیح بلا مرجح. اگر تابع بودن رو مرجح ندانستید برای ترک، عیب نداره. اگر مرجح دانستید عیب نداره، اگر مرجح ندانستید اینا تساوی میشه، برای حکم بکنیم به بطلان هر دو. این دلیل. دلیل دوم برده سراغ این که شرط منافی مخالف با کتاب و سنته، و کتاب و سنت دلالت میکنه بر این که عقد هیچ موقع از مقتضاش تخلف نمیکنه، یعنی هر جا عقد بیاد مقتضاش هم در آغوششه که همون ملکیته، و کتاب میگه احل الله البیع، خب یعنی بیع برات حلاله، مالک میشی، و از این طرف شرط بیاد بگه نه، پس کتاب و سنت داله بر مقتضاست و میگه عقد لا یتخلف عن المقتضا، از مقتضای خودش دست بردار نیستش، ولی شرط میگه نه، این عقد رو میخوام کاری بکنم که از مقتضای خودش دست برداره. خب به جنگ کتاب و سنت رفته این شرط، کتاب و سنت میشه و چی؟ مقدم. ملاحظه فرمودید، اینم دلیل دوم باشه. پس یکی تنافی بین شرط و مقتضای عقد، یکی هم تنافی بین مقتضای شرط و بین دلیل کتاب و سنت. و اولی دلیل عقلی بود، دومی میگه نه تنافی بین شرط و کتاب میشه. از شرط الخامس و الا یکون منافیان لمقتضی العقد،
برمیگردن دومی به همون شرط چهارم میگه
که چی؟
مخالفت
نباشه. خب بله، منتها در خصوص این لا یکون منافیان به عنوان دلیل مستقل ذکر میکنه. الا یکون منافیان لمقتضی العقد، مقتضا اسم مفعوله، یعنی شرط منافی با مقتضای عقد نباشد، و الا یعنی اگر منافی بود لم یصح، این شرط صحیح نیست. لوچه به خاطر دو وجه، عهدهما وقوع تنافی بین العقد المقید به هذا الشرط، یک وجه اینه که واقع شدن تنافی است در عقد مقید به هذا الشرط، که میگه میفروشم به شرط این که مالک نشوی. خب تنافی میشود در عقد مقید به هاذا شرط تنافی بین مقتضا هو، ببینید ضمیرات چجور معنا میکنن، بین مقتضا هو یعنی مقتضای عقد، الذی، الذی صفتی چیه؟ بله، به هاذا شرط بین مقتضا هو الذی، به خود مقتضا میخوره، دو جای امتحانیه، بین مقتضا هو یعنی مقتضای این، بله، فی العقد المقید به هاذا شرط، خب تنافی واقع می شود بین مقتضا هو یعنی مقتضای عقد، الذی و مقتضایی که، مقتضایی که صفت مقتضا، الذی اون مقتضایی که لا یتخلف عنه، یعنی مقتضایی که لا یتخلف عنه، خب لا یتخلف عن یعنی چه؟ بله؟ چی؟ عبارت بعدی رو بگیریم، عبارت بعدی گفته که عقد از مقتضا دست بردار نیست. آره، اگه با زمینه عبارت بعدی بخوایم معنا بکنیم، حالا تو جمله بعد میاد که کتاب و سنت الدالین علی عدم تخلف العقد عن مقتضا هو. خب پس درست بشه، وقوع تنافی فی العقد المقید به هاذا شرط بین مقتضا هو الذی لا یتخلف عنه، مقتضایی که لا یتخلف، و بعضا گفتن خود این مقتضا، این مقتضا تخلف نمی کند عن العقد، یعنی مقتضا به عنوان معلوله همراه با عقد میاد. اینجور عبارت رو نوعاً جور معنا میکنن، هرچند عبارت بعدی گرفته که عقد تخلف از مقتضا نمی کنه، ولی شما حالا اینجور معنا کنید، به هاذا شرط بین مقتضا و، بله، مقتضای این به اصطلاح شرط، الذی یعنی مقتضایی که لا یتخلف عنه، یعنی مقتضایی که تخلف نمی کند این مقتضا، عنه یعنی عن العقد. خب این طرف قصه، و بین شرط الملزم لعدم تحققه، تنافی می شود بین مقتضا و بین شرطی که الملزم، شرطی که الزام آور است، ملزم و اینا نخوانید، ملزم اسم فاعله، شرطی که الزام می کند مر عدم تحققه، یعنی تحقق مقتضا رو. پس مقتضا می گفت من دست از عقد بر نمی دارم، این طرف آمده شرط میگه نه تو برو کنار، خب اینجا با هم تنافی پیدا میکنه، پس صحیح الوفا، وقت محال میشه وفا کردن، برای اینکه جمع بین متنافیین دلیل عقلی سو محال است، مستحیل است وفا به هاذا العقد، البته ما تقیده به هاذا الشرط، فلا بد. خب حالا لا بدیم عقلا، این بحث عقلی است، اما ان یحکم به تساقط کلیهما، یحکم بشود به تساقط هر دو، هم عقد و هم شرط، نه قم شد و نه کاشون هیچ بود. خب حالا بعدم بگی ترجیح بلا مرجح مثلا محاله، یا دلیلتون این باشه یا همونی که بنده عرض کردم، بگید شرط فاسد مفسده و لذا حکم بکنیم به تساقط هر دو، بعید نیست ای به الا لم یسه، هم ناظر به هم حرف باشه. و اما ان یقدم جانب العقد، یا نه حکم بشود، مقدم بشود جانب عقد، بگیم نه جانب عقد مقدمه، لانه المطبوع المقصود به ذات، برای اینکه عقد ما مطبوعی است که به ذات قصد شده، اونا دیگه بند و بیلاشن، این شرط و فلان و اینا، و شرط و تابع، خب شرط مشکل داره، از اون طرف بیایم بگیم شرط تابع یه دلیل و مقصود به ذات خود عقده، دلیل دوم بگیم شرط فاسد مفسد نی، چرا سیبو دور میندازی، کرمشو در بیار، آشغالاشو بگی، باغشو مصرف بکن، بله ها، و شرط و تابع اون، و علا کل تقدیره، علا کل تقدیرن یعنی حکم به تساقط هر دو بکنیم، یا حکم به سقوط شرط بکنیم، لا یسه هو شرط، علا کل ها شرط صحیح بالا هم گفت، و الا دم یسه، همونم ده بچانه، بالاخره شرط رفت کنار، حالا یا مجموع یا خصوص شرط. از ثانی ان شرط المنافیه مخالفون للکتاب و سنه، آجان من شرط منافی این مخالف با کتاب و با سنته، و نمی سازه با کتاب و سنت. الدالین کتاب و سنتی که دالینه علا عدم تخلف العقده ان مختزاه. این چه حالا بحث عقلی نیست، از این را وارد شده است. کتاب و سنت دالن بر عدم تخلف عقد، که ان عقد رو علت میدونن. مثل بالایی بیایم بگیم عقد علته، معلولش میشه مقتضا. و هیچ موقع علت و معلول که اصلا جدا نمیشه، که گفتیم متضایفینن، یه با هم هستن، مثل ما بی وفا نیستن، همون دو رو رها کنیم. ولی اینا تخلف ناپذیره. الدالین علی عدم تخلف العقد ان مقتضاه، عقد از مقتضای خودش تخلف نمیکنه. فشرات و تخلفی ان، حالا که عقد از مقتضاش تخلف نمیکنه، فشرات و تخلفی ان، شما شرط بکنید تخلف این عقد را از مقتضاش، یعنی از معلول، بگه علت باشه معلول نباشه، این مخالفون له کتاب. اینجا شما با کتاب در افتادی، کتاب میگه هیچ وقت عدد مقتضا جدا نمیشه، شما میگی نه باید جدا بشه، این درست نیست. ولذا ذکر فی تذکره، ذکر فرموده علامه، ان اشتراط عدم بیع المبی، شرط کردن عدم بیع مبی، منافن لمقتضی مقتضی ملکیتهی. خب حالا این مثال علامه زده تو تذکره، بعضی هم به علامه اشکالم میکنن. نگاه کنید تنقیه های خویی دیگران، میگن نه چه بس هم ممکنه چیز رو به طرف بفروشه، شرط بکنه میفروشم به شرط که به کسی نفروشی. مثلا بعض وقتا میشه یه مصلحتی در کاره. حالا بالاخره ایشون مثال رو زده، گفته بابا جواز تصرفات که مطلقه، بلو بخواد بی بکنه، شما شرط بکنه عدم بی رو، اینجا مخالفت کردی با اهل الله البیع که میگه بیع شما امضا شد، باز میتونی به دیگری هم مثلا بفروشی. خب از اون طرف شما شرط کردید عدم بیع رو. ولذا ذکر ان اشتراط عدم بیع المبیع، اگر مثلا بایع شرط بکند بر علیه مشتری عدم بیع مبیع را، این شرط منافن لمقتضی ملکیتهی. بله این مقتضی یعنی عقد، که عقد اقتضا میکند ملکیت مبیع رو. وقت وقتی عقد اقتضا میکند ملکیت مبیع رو، از جمله جواز تصرف، یکی از موارد جواز تصرف چیه؟ بیع دیگه، چون عقد اقتضا کرد ملکیت رو. شما که شرط میکنه عدم بیع مجدد رو، معنیش نیست که پس مالک نشدی، با مقتضا در افتادی. این حتما به فاعل بخونی. فیخالف قوله صلی الله علیه و آله، وقت مخالف میشه با قول حضرت که فهمود الناس مسلطون علی اموالهم، مشتری هم خریدم مسلط شدم میخوام فردا بفروشم، یه الناس مسلطون دارم، شما شرط کردی که نه نفروش، یعنی که ان ملکیت برات حاصل نشود. خب و دعوا ان العقد انما، حالا نکته خیلی مهم، یه کسی بگه بابا اینجا عقد ما مطلقه، درست دال کتاب و سنت گفت اهل الله البت، درست الناس مسلطون میگه، ولیکن مطلقه، مطلق قابل تقیید، چه اشکالی داره؟ میفروشه و شرط میکنه عدم بیع رو. جناب شیخ میگه شما اشتباه کردید، خارج از موضوع شدید. ما یه تعبیری داریم به نام العقد المطلق، یه تعبیر داریم مطلق العقد. ببینید العقد المطلق قابل تغییره، یعنی عقدی که یکون مطلقه در مقابل مقید و مشروط، عقد مطلق قابل تغییره، ولیکن مطلق العقد قابل تغییر نیست. برای اینکه مطلق العقد یعنی ماهیت العقد، طبیعت العقد، طبیعت العقد چی اقتضا میکنه؟ ملکیت رو، جواز تصرف رو. شما خواستید با ماهیت العقد، دقیق فهمید عبارت رو چجوری شد؟ یه وقت میگیم عقد المطلق در مقابل عقد مشروط و مقید، بعد عقد مطلق تقیید برداره، ولی یه وقت میگیم مطلق العقد، مطلق العقد یعنی هر عقدی که مطلق العقد ناظر به افراد این طبیعته، ناظر به افراد این ماهیته. مطلق العقد قید بر نمیداره، یعنی ماهیت قید بر نمیداره، چون اگه بخوای بهش قید بزنی ماهیت رو عوض کردی. مطلق العقد یعنی طبیعت العقد، ماهیت العقد اقتضا میکنه ملکیت رو. وقت مطلق العقد شد چجور میخوای تغییرش بکنی؟ یعنی مایلشو ازش بگیری؟ بله، العقد المطلق مقابل العقد المقید. لذا شما مقسمتون رو در واجب مطلق و مشروط چه میگرفتید؟ میگفتید که الواجب مطلق الواجب، نمیگفتید واجب مطلق، چون واجب مطلق دوباره قید مقابل واجب مشروط. میگفتید که مطلق الواجب ینقسم الى واجب مطلق و واجب مشروط. مطلق الواجب که لا به شرط بگیری، و اگه مطلق الواجب شد عیب نداره، میتونی تقسیمش بکنی به واجب مطلق و واجب مشروط. و بحث ما اینجا که گفتیم که کتاب و سنت دلالت میکند بر این که عقد مطلق اقتضا میکند ملکیت را، یعنی مطلق العقد، ماهیت العقد، نه العقد المطلق. عقدی که مطلقه که تو میگو عقد مطلق و شارق و مثل احکام اقتضاییه که میگفتیم اینجوری، نه میگه از قبیل عقد مطلق نیست، از قبیل مطلق العقده. و دعوای جمله هم بخونم که تعطیلش فکر کنید. ادعای این که کسی بگه که این اثری که شما گفتید، این اثر مال عقد مطلقه، ملکیت ها اشکال اینه، این اثر یعنی ملکیت مال عقد مطلقه. پس وقتی ملکیت مال عقد مطلق شد، عقد مطلق رو بتونیم چیکار بکنیم؟ تغییر بدیم با شرط و اینها، یعنی شرط بکنیم عدم این اثر رو. عقد مطلق اثرش ملکیته، اما اگه مقید شد یه ملکیت رو از بین ببریم با شرط. پس کسی بگوید این اثر یعنی ملکیت مال عقد مطلق است و عقد مطلق قابل تغییر و شرطه، اینو بگید جوابش اینه که نه، این اثر ملکیت مال عقد مطلق نیست، مال چیه؟ مطلق العقد، یعنی ماهیت العقد ازش بگیری یعنی هیچی. و دعوا ان العقد انما یقتضی ذلک، کسی بگه عقد اقتضا میکنه ذلک رو، یعنی اثر رو، مثلا ملکیت رو، اونم ما عدم اشراط عدمه، در صورتی که شرط نکنیم عدم اثر رو. یعنی اگر شرط نکنیم عدم ملکیت را، بله عقد مطلق اقتضا میکند ملکیت را، چون ملکیت اثر عقد مطلق لولا شرطه. ما عدم اشراط عدمهی، با عدم شرط کردن عدم این اثر فیه، یعنی در عقد، لا مطلقا، عقد اقتضا میکند این اثر را، اما لا مطلقا، یعنی مطلقای اثر رو اقتضا نمی کنه، اقتضا می کنه در صورتی که شما شرط نکنی، در صورتی که شرط عدم نکنی اقتضا می کند ملکیت را. لا مطلقا، نه این که از مطلقا اقتضا بکند ملکیت را، ولو باشد، ولو باشد تا عدم ملکیت. خب میگیم این دعوا خروجن از محل کلام، یا از محل کلام بیرون رفتنه. کلام و نزاع در اینه که ازل کلام فی ما یقتضیه مطلق العقد، فی ما یعنی اثری که، ملکیتی که یقتضی اون اثر را، مطلق العقد. مطلق العقد یعنی طبیعته ساریه فی کل فرد منه، طبیعت و ماهیت ساریه عقد در هر فردی، یعنی تو هر فردی بره طبیعتش ملکیته، ملکیت رو ازش بگیری یعنی هیچی، همشو نابود کردی. پس این اقتضای مطلق العقد است، اقتضای طبیعت و ماهیت ساریه فی کل فردن هست. لا ما یقتضیه العقد المطلق، نه اینکه این اثر چیزی باشد که اقتضا کند او را العقد المطلق. بگه عقد مطلق اثرش ملکیته، اگر مطلق نبود ملکیت رو از بین ببریم باشد، نه. لا ما یقتضیه العقد المطلق، اونم به وصف اطلاقهی و خلوبهی عن شروط و القیود، نه اینکه این اثر رو اقتضا بکند عقد مطلق، اونم عقد مطلق با وصف مطلق بودنش و خالی بودنش از شروط و قیود. بگه اگه عقد خالی از شرط بود اقتضا میکند ملکیت رو، اگر با شرط عدم ملکیت بود اقتضا میکند عدم ملکیت رو، تا یه حرف رو بزنید. خب پس گفتیم این اصل مال مطلق العقده، نه مال عقد مطلق خالی از قید، حتی لا ینافیه تخلفه عنه لقیدن، تا منافی نباشد تخلفه، یعنی تخلف این اثر از عقد منافی نباشد تخلف این، بفرمایید عقدم میشه بزنی، منافی نباشد تخلف این عقد انهو، یعنی از این اسد، لقیدن، به خاطر قیدی که به عقد میزنیم. اینجا تخلفه رو به همون عقد، چون خود ایشون هم گفت تخلف عقدن مقتضاه. خب لا ينافي تخلفه عنه لقيد يقيده صفر، قیدی که مقید میکند هو یعنی چی رو؟ عقد مطلق را. و شرطن که یشترطو فیه، و شرطی که شرط میشود در این عقد. پس اینا ملکیت آثار مطلق العقد شد، نه اینکه العقد المطلق، که بگیم ملکیت مال عقد مطلقی است که لو خلیه و تبع، همون اقتضایی، عقد اقتضایی ملکیت رو، اما شرط پذیره. نه، این مال ماهیته. حالا اجماع هم ادعا شده که دیگه چیزی نداره. صلی الله علیه.